بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقه قول. بحث بعثت و سیاست هستیم. نکته که این جلسه میخوام خدمت عزیزان عرض کنم اینه که در مباحث دینی ما سراغ اول اثبات خدا میریم، بعد اثبات نبوت. متاسفانه در مسائل تربیتی از جایی شروع نمی کنیم که پیامبر شروع کرد. ما باید بدونیم برای معرفی دینمون، برای تربیت بچه‌هامون در مدارس به ویژه، باید از جایی که پیامبر شروع کرد شروع کنیم. در مقطع راهنمای دبیرستان بر ما ثابت میکنن خدا یه دونه است. میایم حوزه یا میریم دانشگاه، دوباره ثابت میکنن خدا یه دونه است. جای دیگه میریم کلاسی، میگه بیا بشین دوباره برات خدا رو ثابت کنم که یه دونه است. گویا جامعه دو تا خدا دارن. ما میخوایم ثابت کنیم نه بابا، دو تا خدا نیست آقا، جوون یه دونه است. بیام برات بشینم ثابت کنم. ما تو این مسائل دین و پیاده سازی اسلام، عملیاتی کردن مفاهیم دین و در مسائل تربیتی باید دقیقاً از جایی شروع کنیم که پیامبر بعد بعثت شروع کرد. لذا در المیزان علامه می‌فرماید که قرآن کریم اصل وجود خدا را بدیهی میدونه، یعنی عقل برای وجود خدا نیازی به برهان نداره. انقدر از حرام نشمس یه درصد گفتن، حتی کمتر یه درصد اونم هستن که خدا رو قبول ندارن. ما انگار گیر عالم فقط کیه؟ کیا هستن؟ اون یه درصدی ها، کمتر یه درصدی ها. جایی تو المیزان هست یه آیه در قرآن داریم که مبدأ رو قبول ندارن همون توحیدو، که علامه در المیزان میفهمد از سیاق آیه معلومه که اینا معاد رو قبول ندارن در واقع. لذا باید آموزش دین و ما به بچه هامون، به جوونامون همون جایی شروع کنیم که رسول خدا شروع میکردن، اونم فاستع به ما تؤمر و اعرض عن المشرکین بود. آیات آخر سوره هجر، درگیر شو فاستع. الله میفهمه در فاستع درگیریه و با ابرقدرت ها زورگویان بجنگ و اعرض عن المشرکین، از مشرکین اعراض کن، ما کمکت میکنیم. یا جای دیگه علامه عسکری رحمت الله علیه یک کتابیشون داره بی‌نظیره، نقش ائمه در احیای دین. این تو مسئله تربیتی حتما باید ما اینو بخونیم. میخواییم آموزش دینو بدیم، این کتاب لازمه. ایشون میفهمد مشکل مردم با خدا ربوبیت بود، یعنی مدیریت جامعه، یعنی نپذیرفتن فرستاده خدا که باید اطاعتش کنن. و ما ارسلنا من رسولن، هر رسولی رو نفرستادیم مگر به شما گفتیم که لیوتا عبدن الله، مگر اون رو اطاعتش کنیم. حالا کلمه کافر در قرآن خیلی جالبه، به کسی نمیگن که خدا را قبول نداره. کافر به معنای لغوی اون یعنی نعمت رو میپوشونه و بالاترین نعمت، نعمت نبوت و امامته که اینا پوشوندن. در واقع آیات قرآن که به کافر اشاره میکنه، در تمام قومها اینا کافر شدن، کافر به خدا نه، بلکه کافر به فرستاده خدا که اون فرمانده است و میخواد حکومت الله رو برپا کنه و با این قرآن که خدا داده لیحکم بین الناس بشه، بین مردم حکم کنه. لیقوم الناس بالقسط، این مبانی رو پیاده سازی کنه، حکومت الله پیاده بشه و مقابله میکنه با ولایت طاغوت. که اینو بعد ما تو آموزش دینیمون بگیم. شما میدونید ابلیس 6000 سال، اونم امیرالمومنین میفهمد معلوم نیست از سال دنیایی باشه آخرتی، خدا رو بندگی کرد، ولی فرماندهی حضرت آدم رو نپذیرفت. گفت خدا من تو گفتی خودتو فقط بپرستم. خدا گفت الان میگم آدم بپرست، سجده کن با آدم. وستک بره آیه نازل، وستک مستکبرین شد و کان من الکافرین. کیا کافرن؟ کسایی که ولایت ولی خدا رو نمیپذیرن، اینا کافرن. تو داستان هابیل و قابیل هر دوشون هدیه بردن نزد خدا، خدا رو قبول داشتن، اما میگه قابیل برگشت. یا در داستان دیگه ابو جهر، فرعون ها، اینا خدا رو قبول داشتن، ناراحتشون بود که چرا ما رو انتخاب نکردی، چرا من ابو جهر نشم، چرا من فرعون نشم اون ولی تو. موسی شده پیامبر تو، موسی که از قوم برده های منه شده پیامبر تو، من تازه اونم اطاعت کنم، این خدم و حشم و قصرم و بدم بهش، این خیلی سخت. حالا آقا صاحب زمان هم که ظهور خواهند کرد، حکومت خواهند کرد، آقا دست میذاره رو اون آدم ها که با تقوا هن و اطاعت پذیری بالایی دارن و زندگی تشکیلاتی رو بلدن و اینا فرمانده میشن، خیلی ها نمیتونن بپذیرن، آقا اینا رو گردن میزنه. اصل امتحان همینجاست. حالا من جملاتی از مقام معظم رهبری همین 1399 آوردم. ببینید حرفای من نیست، فقط حرفای یک رهبره که این رهبر داره راه همون بعثت رو میره. در بعثت همه پیامبران اهداف وجود داشت، اهداف الهی که طبعا هدف خود پیامبر هم به تبع تبعیت از پروردگار همان هدف خواهد بود. پس بعثت ها هدف های بزرگی دارن که رأس همه اینا توحیده، یک نظام توحیدی، یک حاکمیت توحیدی، چون خدا دنیا رو آفریده که حکومت خودش برپا باشه، بندگیشو کنن و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که بتونن ابدیت خوبی بسازن، آخرت خوبی براشون بسازن. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا، برای هر امتی رسولی فرستادیم، گفتیم ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حالا چون میخواد حاکمیت خدا رو برپا کنه، خودش میشه فرمانده، یه عده که دکون دستک باز کردن، پایگاه اجتماعی دارن، پول مردمو دارن میزنن، فریب میدن، پیامبر باید اجتناب و طاغوت کنه، باید اینا رو کنار بزنه. توحید خالص، توحید محض، که این آیه شریفه در سوره نحل است، در سوره اعراف و همچنین در سوره هود، از زبان چندین پیامبر بزرگ مثل نوح، مثل هود، مثل صالح و دیگران اینجور گفته میشه که یقوم و یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، که این آیات شما خوندیم با هم کار کردیم که بیش از 24 مرتبه این اومده، یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، بندگی خدا اجتناب طاغوت. این توحید اولین هدف بعثت پیامبران است. البته میدانید که توحید هم فقط به معنای اینجا رو نگاه کنید، میخوام داد بزنم اینجا رو بگم، البته میدانید که توحید هم فقط به معنای این نیست که انسان در ذهن خود عقیده پیدا کند که خدا یکیست و دوتا نیست. خب بله اینم هست، لکن توحید به یک معنای مهمی است که معنای حاکمیت الهی است و اصل توحید بعد بعثت رقم خورد. ما در مسائل تربیت باید همین حاکمیت الهی رو بگیم که کت خدا فقط خداست، نه غیر خدا. بعد بعد بسد این آیه رو که تو نماز تمرین میکنیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، رو محقق کنیم. بعد از تو یاری میخوایم، فقط تو رو میپرستیم، نگفتیم که شده این دیگه، مملکت شده این با همچین سیاست مداره. توحید به معنای حاکمیت مطلق پروردگار بر عالم تشیع و عالم تکوین هر دو است که بایستی امر الهی نافذ دانسته بشود، هم در عالم تکوین در همه حوادث وجود لا حول ولا قوه الا بالله، و هم در عالم تشریع همه این حوادث و همه حالات ناشی از قدرت واحد پروردگار است. خب این هدف اصلی است، خیلی مهمه. حالا حضرت آقا در سال 1382 2/7/82 مبعث اون موقع در دیدار کارگزاران نظام به مناسبت عید مبعث، بعثت نبی اکرم در درجه اول دعوت به توحید بود. توحید صرفا یک نظریه فلسفی و فکری نیست که همک ثابت کنی خدا یکیه، بلکه یک روش زندگی برای انسان هاست. این توحید رو باید بیاری تو خونت، بشه سبک زندگی توحیدی. خدا را در زندگی خود حاکم کردن و دست قدرت های گوناگون را از زندگی بشر کوتاه نمودن، لا اله الا الله که پیام اصلی پیغمبر ما و همه پیغمبران است، به این معناست که در زندگی و در مسیر انسان و در انتخاب روش های زندگی قدرت‌های طاغوتی و شیطان‌ها نباید دخالت کنند. معنای لا اله الا الله یعنی نیست خدای جز الله. یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی غیر خدا نباید تو زندگیت نقش ایجاد کنه، برات نقشه بکشه، برات تدبیر کنه. من خدا همه رو برات گفتم، با این قرآن، با این پیامبرم، با این جانشیناش، یکی از یکی بهتر. یه بار بگم، دعوت به توحید بود اولین درجه اول بعثت. توحید صرفا یک نظریه فلسفی و فکری نیست، بلکه یک روش زندگی برای انسان هاست. خدا را در زندگی خود حاکم کردن و دست قدرت های گوناگون را از زندگی بشر کوتاه نمودن، لا اله الا الله که پیام اصلی پیغمبر و همه پیغمبران بود، به معنای این است که در زندگی و در مسیر انسان و در انتخاب روش های زندگی قدرت های طاغوتی و شیطان ها نباید دخالت کنند و زندگی انسان ها را دستخوش هوس ها و تمایلات خود قرار دهند.
اگر توحید با همان معنای واقعی که اسلام آن را تفسیر کرده و همه پیغمبران حامل آن پیام بودند در زندگی جامعه مسلمانان و بشری تحقق پیدا کند، بشر به سعادت حقیقی و رستگاری دنیوی و اخروی خواهد رسید و دنیای بشر هم آباد خواهد شد. اومدن گفتن پیامبر برای بعثت، پیامبر اومد اون توحید خالص و محض و پیاده سازی کنه تو زندگیامون. باید حاکم باشه، باید مقابله کنه با طاغوت، با اون زورگویان. شما میبینید امام اول همچین کاری کرد، دست ابرقدرت‌ها رو، زورگویان، کسایی که دخالت میکردن تو این کشور قطع کرد. بعد گفت آقا برید حالا کار کنید سبک زندگی توحیدی، نه سبک زندگی غربی. بدبخت کرده با این نوع پوشش ما، نوع غذا خوردن ما، سبک زندگی ما، این وضع صله رحم ما، این وضع کار تشکیلاتی ما، این کار، این فعالیت شغل ما، متاسفانه این منفعت طلبی ما و این از نظر معماری ما، شهرسازی ما، خودشون تموماً فلاسفهشون نشستن این پارادوکسایی که دارن ایجاد شده رو دارن اینو برطرف میکنن. این ضد و نقیضاتی بالاخره یه جا میزنه بیرون، تا که اینو میخوان این پارادوکسا رو حل کنن. حالا ما نشستیم آموزش دین داریم میدیم، بیا خدا رو برای ثابت کنم. بیا داداش تو خدا برای ثابت نشده، بیا ببینم. انگار پیامبر شروع کرد، شما چند تا میتونید پیدا کنید که پیامبر خدا رو ثابت کردن؟ یه مشکل روانی داشتن، جلسات قبل عرض کردیم، یک حسادت سیاسی پنهان بود، اینا نمیپذیرفتن، یه مشکل روانی بود. خدا رو میپذیرفتن، میپرستیدن، بطور شفیع قرار داده بودن، اما قبول نمیکردن این فرمانده بشه. بعد حسادت رو یه جور دیگه تئوریزه میکردن، میگفتن خب این بشری مثل ما. یه قوم میگفت آره، یه قوم میگفت ملک باشه، اون یکی میگفت ساحره، این یکی میگفت کذابه، اون یکی میگفت اختلاف بیندازه. پس تو مسائل تربیتی در آموزش دین از جایی باید شروع کرد که پیامبر اکرم شروع کرد. این خیلی بحث مهمه. کافر کسیه که این فرمانده رو نپذیره. فتق الله و اطیعونه، 11 بار در سوره شعرا پیامبر میفرماید تقوا پیشه کنید و اطیعونه، از من پیروی کنید. یا آیه 64 نساء، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ پیامبری نفرستادم مگر اینکه اطاعتش باید کرد. خب یا تو اون داستان اینکه فرعون ساحران رو دعوت کرد با حضرت موسی احتجاج کنن، حالا هر کی هر چی داره رو کنه، آیات قرآن که اونا به موسی ایمان آوردن، خدا رو قبول داشتن، ایمانشون به موسی پدید اومد. خب پس کافر در لغت به کسی میگن که پوشاننده نعمت باشه. به کافر مرتجم میگن، یعنی بازگرده به همون سنتی که فرمانده رو انتخاب میکردن، رئیس رو انتخاب میکردن، که اون میشه جاهلیت. دوران جاهلیت جهلشون بر چی بود؟ یه سری فرمانده انتخاب میکردن که قوم و قبیلگی اعتباری داشته باشن، ثروتی داشته باشن، زوری داشته باشن، از این دست قبیل. اما بعد جاهلیت بطور از خانه کعبه برداشتن، باید پیامبر رو میپرستیدن، نوبت اینا بود. همون امتحانی که از شیطان گرفته شده از تک تک ما هم گرفته می شود. بعد به فرمایش شما بعد پیامبر نوبت شد به انبیاء المؤمنین، ریزه شروع شد. بعد اومدن رفته رفته رسید به صاحب الزمان، گفتن آقا نیست، خیلی ها ریزش پیدا کردن تا الان که نواب اربعه تا نواب عامه. بعضی میگن کی گفته ایشون ولی فقیه، این از کجا اومده؟ اگر درست آموزش بدیم، هیچ موقع نمیگفتیم امام از کجا اومده، میگفتیم به عزت خوب میگفتیم، میگفتیم امام مبعوث شد تو این تاریخ، مبعوث شد تا مقابله کنه با زورگویان، تا کسایی که میخوان شهوت و تمایلات و سبک زندگی خودشون رو رخنه کنن تو این جامعه. و خدا برنامه برتر آورده و خدا انسان رو خلق کرده، اوست که دستور عمل میدهد. خب پس بزرگترین هدف بعثت تحقق نظام توحیدی است، حاکمیت الله است، که در قدم اول مقابله میکنه با زورگویان، ابرقدرت‌ها، فرعونای زمان، هر پیامبری وای میسه جلوش تا یک فضای سالم ایجاد کنه، در یک فضای آزاد مردم بتونن بندگی خدا رو کنن. خب داشته باشید ادامش. آقا میگه خب این هدف‌ها هدف‌های بسیار بزرگی است، هدف‌های دشواری است، قتال میخواد، جهاد میخواد، لذا آیات جهاد نازل شد، هجرت نازل شد، نمیدونم امر به معروف و نهی از منکر اومد، اینا ابعاد سیاسی رو نشون میده. این هدف ها چجوری به دست می آید؟ حالا پیامبر میخواد حکومت الله رو برپا کنه، نظام توحیدی رو برپا کنه، چجوری به وجود میاد؟ این طبعا اولا احتیاج داره به یک برنامه‌ریزی گسترده برای مناسبات اجتماعی که خداوند تمام این برنامه‌ریزی رو انجام داده. یعنی اگر چنانکه نبی اکرم، نبی حق، فرستاده الهی در هر دوره‌ای بخواد این اهداف رو تحقق ببخشد، ناچار بایستی به تناسب این اهداف مناسبات اجتماعی ایجاد بکند. مطلب دوم هم قدرت سیاسی است. یعنی مناسبات اجتماعی که فقط مردم را نصیحت میکند نمیتواند به وجود بیاورد. میخواد اون سبک زندگی، اون بیس کار رو طراحی کنه، با نصیحت کردن نمیشه که. قدرت لازم است، قدرت سیاسی لازم است. بنابراین بعثت ها همراه هستن هم با یک قدرت سیاسی بزرگ و هم با یک برنامه‌ریزی وسیع برای تحقق این اهداف. پس با آمدن پیغمبر یک نظام سیاسی به وجود می آید، یعنی هدف این است که یک نظام سیاسی به وجود بیاید. حال اینکه کدام پیغمبر توفیق پیدا کرد این کار را بکند و کدام پیغمبر توفیق پیدا نکرد بحث دیگری است، لکن هدف این است که یک نظام سیاسی به وجود بیاید که بتوان این اهداف را با یک تشکیل برنامه ها و مناسبات اجتماعی و مناسبات گوناگون بشری تحقق باشد. در این نظام سیاسی آیین حکمرانی از کتاب خدا گرفته میشه و از آنچه خدای متعال بر پیغمبر نازل میکنه که میفهمد فبعث الله النبیین و مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق، اون برنامه برای مناسبات اجتماعی، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، این کتاب حکم کند بین مردم در آنچه باید انجام بدهد و حاکم اوست. پیامبرم همش حرف خدا رو میزنه دی، و ما گنتقان الهوا ان هو الا وحی یوها، که در سوره بقره ولی یحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی، انجیل حاکم است، یعنی دستورات حکمرانی از انجیل گرفته میشه برای اهل انجیل، یا آیات فراوون دیگه. پس دو تا مطلب گفتیم، یک هدف پیامبران نظام توحیدی است، دو مبانی و برنامه ریزی راهبردی توسط خدا و پیامبران میاد، گاهی در کتاب های آنسبونی انجیل، اران که در زمان پیامبر ما قرآن، درسته که پیامبر نیاز داره به یه سه، نیاز داره به یه قدرت سیاسی و تا بتونه بین مردم حکم کنه و اون اختلافات از بین ببره. چهار، خب این دستور حکمرانی، این برنامه ریزی چه کسی عمل بکند؟ بدون وجود یک مدیر و یک فرمانده که این دستور عملیاتی نخواهد شد. پس یک مدیریتی لازم است و این مدیریت و این راهبرد اساسی مربوط به خود شخص پیامبر است. یعنی پیامبر و همه پیغمبران، نبی مکرم اسلام و قبل از او پیامبران دیگر، مدیران و فرماندهانی هستند که موظفن حکمرانی دینی و الهی در جامعه را محصول بعثت پیغمبران است و با کتاب الهی ارائه می شود اجرا کنند. خود پیامبر فرمانده است. قل ان کنتم تحبون الله چی؟ قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اگر خدا را دوست دارید. پیامبر بهشون بگو اگر خدا را دوست دارید فتبعونی، از پیغمبر باید اطاعت کنید. اون موقع یحببکم الله، میشه خدا شما را دوست داره. اطیع الله و اطیع الرسول و اتقوا الله و اطیعونه، تقوای خدا را پیش کنید، از من اطاعت کنید. خود پیامبر میشه حاکم. این آموزش دین بعد بعثت که پیامبر با اینا شروع کرد، این مسائل پیش اومد، ما هم برای در مسائل تربیتی و آموزش دینی باید این مسائل رو داشته باشیم و از همینجا شروع کنیم، نه اینکه صرفا خدا یکی از دوتا نیست. حالا وقتی این اتفاق بیفته مرحله پنجم چیست؟ تا حالا چند تا مرحله گفتیم بگید؟ نظام توحیدی، دو برنامه مبانی، سه قدرت سیاسی، چهار برای این قدرت سیاسی کی فرمانده باشه؟ خود پیامبر. پنج، حالا پیامبر میخواد این چهارتا رو تحقق ببخشه. طبعا این دین با این نگاه، با این نگاهی که ما گفتیم متاسفانه خیلی نگاه سکولار دارن، دشمن هم قرار خواهد داشت در سر راهش مسلمن، چون یه عده قبل پیامبر قدرت رو دست گرفتن، نظامات اجتماعی دست اوناست، مناسبت های اجتماعی رو اونا تعیین میکنن با عقل ناقص که دارن، با آسمان قطعن، چون پیامبری نیست، وحی نیست، ولی پیامبر دستش در آسمان منابع رو اونجا میگیره، از اون خزائنه که نزد خداست و الا به قدر معلوم که تو دنیا ریخته اونو کامل میکنه، راه سعادت رو نشون میده. دشمنی ایجاد میشه چون پیامبر میخواد اون قدرتمندار رو بزنه کنار، اونا رو اول دعوت میکنه، اگه نپذیرفتن دیگه جهاد باید کنه. در همه زمان‌ها اشرار عالم با یک چنین دینی مخالفت کردن. پس مخالفت اشرار با دین چیه؟ دین اومده خودش حاکم بشه، دین اومده قدرت خودش بگیره، اومد قدرت اول آخر بشه. آقا به غیر از این صاحب از زمان بیاد به این شکل رفتار میکنه؟ الان این 4-5 موردی که شمردیم و شما میشه در حکومت صاحب از زمان بگید آقا میخواد بیاد دنیا رو اداره کنه، با نصیحت و بشینه خدا رو اثبات کنه با این کار درست میشه؟ آقا اول بیاد میخواد هدف اول، میخواد اون تمام اهداف پیامبران که محقق نشد و محقق کنه، لیظهره علی الدین کله بشه. آقا صاحب از زمان اول میآید برای نظام توحیدی، دوم برنامه داره چون خودش مفسره این قرآن، سوم قدرت سیاسی رو دست میگیره، چهارم خودش فرمانده است. درسته آقا؟ غیر از این که نیست. نمیدونم به بچه‌هامون شده درس میدیم. خب آقا میخواد بده این کارو کنه، الان تو دنیا ابرقدرت‌ها کیا هستن؟ میذارن آقا کار کنه؟ قطعا نمیذارن. حالا همینو شما تصور کنید در بعثت، و بعد بررسی کرد تو بعثت و تا 1400 سال مشکلات چی بود که نشد این تحقق به وجود بیاد. در همه زمان ها اشرار عالم با یک چنین دینی مخالفت کردن. حالا آقا صاحب از زمان بیاید در تنهایی میتونه؟ قبلش باید یه حکومت تشکیل بدن، شیعیان با هم کار کنن، زندگی جمعی، بتونن مجلس تشکیل بدن، بتونن به یه رئیس جمهور رأی بدن که بتونن بر اونا کار اجرایی رو راه بندازه. قانونگذار میخواد، دنیا با روال طبیعی قرار صاحب از زمان اون اداره کنه. نه، اگه با معجزه قرار بود اتفاق بیفته که امام حسین تو گودال نمیرفت، با معجزه آقا امیرالمومنین همینطوری نمیذاش زنشو در کوچه بنی هاشم بزنن. این چقدر روشنه؟ دیگه بدیهیات ما داریم میگیم. حال یا به این صورت که سعی کنن فرو بکاهن این منطقه عظیم و قلم رو عظیم را به مسئله شخصی، یا اینکه علنا در مقابل دین بیستن که فرمودن و کذالک جعلنا لکل نبیین الله اکبر عدوا من المجرمین. برای هر پیغمبری دشمن بود. آیا پیامبری که اخلاق میگفت همچین اتفاق پیش میومد دشمن پیدا میکرد؟ لکل نبیین عدو، برای 124,000 پیغمبر دشمن پیدا شد، چون قرار بود این 5 اصل رو برن جلو دیگه، دشمن پیدا میکرد. که این در سوره فرقان، هر پیغمبری دشمنانی از مجرمین، گناهکاران، اشرار عالم داشتن. یا در سوره انعام و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القوم غرورا. بنابراین وقتی بعثت نبی اتفاق میفته و نبی مبعوث میشه، این سازوکار اجرایی حکم الهی مطرح میشه. مفسدان و مستکبران و استعمارگران و اخلالگران زندگی بشر طبعا با اون مخالف میکنن، با اون مخالفت میکنن. شما امامو نگاه کن، شاگرد همچین مکتبیه. غارتگرها با او مخالفت میکنن، زلمه با او مخالفت میکنن، چون ضد ظلمت، ضد غارت ثروتهای بشریست. چپاول دارن میکنن غرب آسیا رو. الان روسیه بیانیه داده بود آمریکا به ناحق داره دزدی میکنه از منابع سوری، منابع سوری رو میبره میفروشه. چیکار میکنه با پول اون؟ دشمنان بشار اسد رو داره چیکار میکنه؟ تقویت میکنه. ضد تسلط ناحق بر احاد بشر است. اینا که اشرار عالم محسوب میشوند طبعا در مقابل پیغمبر میستن. شما امروز هم مشاهده میکنید که در تبلیغات دشمن از چیزی به نام اسلام سیاسی نام آورده میشود. اسلام سیاسی همین است که در نظام اسلامی این تحقق پیدا کند که حالا بعد اشاره خواهیم کرد. اسلام سیاسی یعنی همین اسلامی که توانسته با تشکیل حکومت، دستگاه‌های گوناگون، نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و غیره وجود یه هویت ببخشه. نتیجه حرکت پیامبران چی آقا؟ بعثت پیامبران به فرمایش امیرالمومنین در خطبه می‌فرماید دفینه‌های دانش و خرد را در وجود انسان زنده می‌کند، بشر را به حرکت در می‌آورد، فطرت خفته آنها را بیدار می‌کند و آنها را به حرکت در می‌آورد. و باز در یک خطبه دیگر نهج البلاغه درباره پیغمبر می‌فرماید طبیب دوارون به طبه، که خود پیامبر می‌رفت سراغ مردم و روح اونا رو زنده میکرد، سرکوب میکرد ابعاد حیوانیشونو و فطرتاشونو بیدار میکرد. حالا بعد 1400 سال انقلاب اسلامی ما استمرار مضمون بعثت نبویه، یعنی خدای متعال به امام بزرگوار ما این توفیق داد که خط مستمر بعثت نبوی را در این دوران با ابتکار خود، با شجاعت خود، با اندیشه، با فداکاری پررنگ کنه و نمایان کنه. و دیدید دیگه چه اتفاقی داره میفته و واقعا یه بعثته که سفارایی اشرار عالم در مقابل انقلاب اسلامی رو دارید میبینید. دیگه حرف زیاده، حتما نگاه کنید. آقا میفهمد برای بعد بعثت کسایی که میخوان فرمانده رو همراهی کنن اطاعت کنن دوتا باید کار کنن، یکی بصیرت یکی صبر. بصیرت یعنی تیزبینی و شناخت راه درست، صبرم یعنی استقامت، باید استقامت کرد. استقامت یعنی چی؟ یعنی همدیگه رو تواصی به حق. امام فرمود انتخابات حفظ اسلامه، ما برای حفظ اسلام داریم چیکار میکنیم؟ چقدر داریم تواصی به حق میکنیم؟ حضرت آقام که فرمودن شرکت در انتخابات تواصی به حقه، دشمنم دوتا کار میکنه، قطع جریان تواصی در کشور، دوم وارون نمایی حقایق، که اینا رو قبلا با هم صحبت کردیم که باید با هم کار کنیم، تلاش جمع‌بندی کنیم. پس ما در مسائل تربیتی و در مسائل در آموزش دینی خودمون نسبت به جوونا باید بریم از جای شروع کنیم که پیامبر اکرم بعد بعثت شروع میکردن و برای تحقق یک نظام توحیدی خودشون در رأس و مقابله میکردن با زورگویان. اینو باید در نظر، اینو باید یاد بدیم. اونا که صدای ما رو میشنون، کار فرهنگی دارن میکنن، کار تربیتی میکنن، حتما دینو اینجا شروع کنن. خالق این دنیا خداست، درسته؟ خدا که این دنیا رو آفریده، او باید حاکم باشه، او باید حکمرانی کنه، او باید انسانی که نمیتونه به فرسه رها کنه، پیامبر براش فرستاده، برنامه فرستاده، راه و روش رو بهش نشون میده. انا هدیناه سبیل، حالا طاغوت بیاد حاکم بشه، شیطان بیاد حاکم بشه و اینطوری جنایت کنه، دارید میبینید بسه اسلام هم همچین کارهایی میکنه. امام فرمود تقابل اسلام ناب با خدا آمریکا نیست، با اسلام آمریکایی است. آمریکا با هیئت رفتن مخالف نیست، با مسجد رفتن مخالف، ولی یه سری مساجد و هیئت‌ها میخوان که اینا با هم در ارتباط نباشن، مثل کلیسا برن عبادت کنن بیا. ما چقدر مسجد تو کشور داریم، هیچ کدوم اینا با هم در ارتباط نیستن، زنجیروار به هم ربطی ندارن. یک مساجد تشکیلاتی داری شنید آقا؟ متاسفانه یه مسجدی میخوان کرونا شد ببندن در مسجدو، یه حوض علمیه میخوان که کرونا شد ببندن، و دیدید تو این دو سال حوض علمیه درش بسته شد، مساجد درش بسته شد. بازم خدا به این هیئت‌ها توفیق بده، خدا اینا رو حفظ کنه، زیاد کنه. بازم اینا چند تا روزه گرفتن اسلامو نگه داشتن. ان شاء الله ما کافر نباشیم. تو تاریخ خودمونا خیلی کافرن ها، همون بهانه‌ای که به پیامبرا می آوردن تو تاریخ گذشتگان، جنس بهونه عوض شده، دارید میبینید دیگه. بازم بهونه تراشی میکنه، کی گفته این معصوم نیست، کی گفته این از کجا آمده، ما همچیزی نداشتیم، خیلی دیگه از این مسائل. کافر نباید باشیم، خدایا ما را روز کافرینت قرار مده که تو قرآن بهش اشاره کردی، و ما رو به درد بخور و مسئولیت پذیر برای صاحب الزمان قرار بده. تعجیل در فرج صاحب الزمان، تسلای نازنین دل نازنین حضرت، صلوات قرای بفرست.